الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث مطلق و مقید روز سه شنبه 23 روز سه شنبه 1380 مطابق با 13 ذوالقعده الحرام 1432.
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. نکته ای که ما خواستیم در اینجا محضرتون تقدیم بداریم و اون که به نظر ما اشکال می رسد به فرمایشات مرحوم آقا رحمت الله علیه، این نکته است که ما از محضرشون این سؤال خواستیم بکنیم که این تعینی که ایشون نام بردن او را به معرفت، فرمودن این نوع تعینی هست که ازش تعبیر معرفت کردن که این معرفت داره بالمعرفت هست، در چه وعایی این تعین حاصل میشه؟ فی ای وعای این حصل ذالک تعین؟ چرا؟ برای که آیین مستحضرند. فرق است بین این که یه باقی بگن ماهیت را خودش را عنوان کنید، تعبیر کنند به ماهیت، ماهیت و شی، این البته هیچی نداره. ماهیت و شی لیست الهیه، هیچی نیستش، لا موجودتون ولا معدومتون ولا معرفتون ولا نکرتون. در ماهیت آیین تعبیرشون همینه، در مثل ماهیت هیچ مشکلی ما نداریم، برای که حقیقت واقعیت اونی که لیست الهیه هیچ جای صحبتی نیست. اما وقتی میرسیم به مسئله غیر ماهیت و اون میریم بین عوارضه، که چیزی که میخواد عارض بر ماهیت بشه، اینجایی که میخواد چیز عارض بر ماهیت بشه با خود ماهیت فرق میکنه. ماهیت و شی و بین عوارض و ماهیت، این دوتا فرق میکنه. ماهیت درسته، اون معنا نداره، لا موجوده ولا معدومه ولا معرفه، اما عوارض، اگر یه چیزی عوارض شد، مینت تعین، لا تعین، معرفت، نکره، امثال اینجور چیزایی که حالت تعینی داره، عوارضی داره، عارضی داره، این مسلمن غیر ماهیت، یه وعایی میخواد. چون میبینیم خود بزرگوار این عبارت رو تصریح فرمودن، کما سرح نفسه شریف، به قول این کلام خود مرحوم آغاز فرموده علم الجنس موضوع للماهیت المتعینت به تعین، بعد فرموده العارض لها متعین. ببینید العارض عنوان عارض رو بیان میکنه، میفرماید مسئله ما که در اینجا هستم علم الجنس چیه؟ عبارت از اون ماهیت مبهمه است که العارض لها عارض بر او شده عنوان تعین، متأخرن عن ذاتها، عارض شده بر او و از ذاتش هم متأخره. خب اگر عارض شده، عرض معروض میخواد، عرض که بدون معروض نمیشه باشه، که عرض یحتاج الى وعای معروض میخواد. خب حالا اگه اینی که عرض معروض میخواد، این وعا چی میتونه باشه؟ عرض یحتاج الى وعا معروض میخواد، این معروض چی میتونه باشه؟ لا یمکن الا احد الامرین، معروض باید یکی از دو ام باشه، یا شی به وجود هل خارجی معروض قرار بگیره که مسلم اینجا اینجای حرف میگه، شی به وجود هل خارجی که اینجا مطرح نیست، یا شی به وجود ذهنی باید معروض قرار بگیره، دیگه راه دیگه نداریم که. دیگه دارید بفرمایید. عرض و معروض، یا باید العرض و یعرض و علاما شی به ما وجود خارجی که اینجا مسلم در کار نیست، یا یعرض و علا شی به وجود ذهنی. خب اگر بناس بگید نه اینجا دیگه مسئله خارج مطرح نیست، به وجود ذهنی میگیم، در وجود ذهنی اگر بخواد عارض و معروض پیش بیاد در وجود ذهن سه صورت قابل تصوره. ببینید درست عرض میکنم یا نه، معروضی که بخواد در وجود ذهنی متعلق قرار بگیره برای عرض، معروضی که در وجود ذهنی بخواد وعا قرار بگیره، سه صورت داریم. یه صورت این است که ذهن فقط جنبه ظرفیت درش باشه، فقط ظرفیت، خصوصیتی با او اخذ نشه، غیبی با او اخذ نشه، فقط بما انه ظرفون و وعاون برای اون ماهیت. بگیش درسته؟ یه صورت، صورتیست که ذهن میشه وعا، بما انه ظرفون وسیلت همه. صورت دوم اینه که نه، وجود ذهنی را به لحاظ وعایی نبینیمش. پس به چه لحاظ ببینیم؟ به لحاظ تقیید ببینیم، به لحاظ قیدیت ببینیم. در حالی که قید آدم ببینه وجود ذهنی را، در قید دو صورت داریم. آیون میگن یه صورت اینه که قید و تقید هر دو داخل باشد، یه صورت اینه که غیب داخل نباشد، تقید داخل باشد. در باب ذهن آیون میگن اگر قرار شد چیزی را وجودش را در ذهن دید، به عنوان تقیدی، به عنوان قیدی دید، دو صورت. یه صورت این است که در ذهن او را ببیند، قیدن و تقیدن هر دو در جهت ذهنی اخذ بشه، یعنی وجودی را هم غیرش را در ذهن ببینه هم تقیدش را. اگر این باشه، این ازش آیون انتظار جزئیت میکنه، یعنی که انهو قید یک جزء او میشه، تقید در مثال خارجی هم یک قید او میشه، دوتا قهرم میشه، دوتا یک چیز مرکب میشه، مرکب من از ذات و شی و مع قیده. یه واقع بگیم نه آقا، دوتایی رو تو ذهن دیگه نگاه نکن، هر دو رو نبید. پس چی؟ تقیدون جزئون و قیدون خارجی، یعنی که مرحوم ملادی سبزواری میگه. یه موقع این از که نه دیگه، تقیدون جز بر و قیدون خار، نمیسته اونجا بگه هم تقید جزش هم قید، نه دیگه دوتا رو قید قرار نده جز. پس چی؟ جزئیت فقط مال تقید باشه، دون القید. خب اگر بناس مال تقید باشه میشه شرطیت. آیه یادتون باشه شرطیت اینه، میگن قید خارجیه ولی تقیید، میگن طهارت در نماز شرطه، اما دیگه خود وضو که توی نماز جز قرار نمیگیره که، شرطیتش جزء نماز. یعنی یه نماز که من میخوام بکنم حتما باید با طهارت باشه، یه جزء معنوی او طهارتشه، اینه بهش میگن شرطیت. ولی ذا عالیون میگن فرق بین الجزئیت و شرطیه اینه، گر جزئیت هر دو جز رو میبینه مرکب، قید و تقیید هر دو داخله، ولی در شرطیت تقید فقط هست داخله، اما دیگه خود قید داخل نیست. درست آقا جان؟ این سه صورت مال وجود ذهنیه. و آن ببینن تقید به علا صورت الجزئیه یا علا صورت شرطیه. خب در میان این سه تا احتمال که ذهن مرکز همه ایناست، محل عروض ذهنه، حتما باید آقا قسمت اول قبول کنه، حتما باید اون فرض اول باشه، یعنی کان از ذهن و وعا ان، یعنی ظرفیت. به قول آیون میگن ما بهی ینظر، تو علم فلسفه معقول میگن ما بهی ینظر لا ما فیه ینظر. این اصطلاحیه مال ابن آیون حکمت فلسفه، میگن میگن ذهن را ما بهی ینظر، یعنی چه؟ یعنی ذهن وسیله دیدنه، مثل آینه میمونه، آینه ما بهی ینظر، نه ما فیه. آدم آینه رو خودشو نمیخواد توش ببینه که، خود انسان میخواد خودشو ببینه، نه خود آینه رو. یه موقع آدم آینه رو، خود آینه رو میبینی، این میشه ما فیه ینظر. یه موقع نه، به وسیله آینه میخوای خود شخص مبارک خودت ببینی. این میگن مابیهی یونزر، یعنی به وسیله اون نظر داده میشه به انسان. خب اینجا هم که الان ما میخواییم حساب کنیم، این معروض ذهنی ما که محل عروض برای عارض شدن تعیان علال ماهیه به ما بی وجود ذهنی، قهرن این به ما بی وجود ذهنی باید واعی باشه دیگه، درست آجان دیگه، اون دوتا دیگه که نمیشه باشه. خب اگر بناس واعی باشد بفرمایید اون کدوم نفس ماهیت مبهم است یا نه ماهیتی است که بتواند تعین پیدا کند. اگر میگی نفس ماهیت مبهمه باشه، ماهیت مبهمه که تعین نداره، که نفس ماهیت مبهمه تعین نداره. اگر میگی نه ماهیتی که عارض بشه بر اون تعین، این اگر عارض بشه که از ماهیت مبهمه بودن بیرون میره، که یخ رو جد مبهمه بودن. معنای ماهیت مبهم یعنی که یعنی ماهیتی که هیچ گونه قیدی با او نبیند، نه تعین رو ببیند، لا تعین درش ببیند، هیچ چی نبیند، این میشه ماهیت مبهم. خب معروض این معنای جو سوال ما، این تعین چیشی رو چی رفته؟ چاره نداریم. اگه بگیم رو ماهیت مبهم رفته، خب ماهیت مبهم با عرضیت نمیسازه. چرا؟ عرضیت مال حالت وجوده، تا وجود پیدا نکنه عرض نمیشه، عرض و معروض مال آثار وجوده. بخواد ماهیت را با حالت وجودی ببیند، لا یکون الا به احد الوجه، یا به وجود ذهنی باید ببیند یا به وجود خارجی، فیعود المحذور، باز برگشت محذور برگشت. چون ما بخواد یه چیزی باشه قابل حمل علال افراد باشه، اگر ماهیت را به وجود ذهنی با خصوصیت ذهنی ببینیم، باز نمیتونیم حمل بر افراد بکنیمش. پس ما یه خورده در این بیان بزرگوار ما شبه ما این شد که این عارض بودن کارو مشکل کرد. فرمودن یعرض علیه تعین، عارض بر اون میشه. عرض که آمد وسط دیگه عرض مشکل شد برای ما، سخت شد برای ما. این سوالی بود که از محضر ایشون داشتیم. این نسبت جنبه خود اصل مسئله. اشکال مهم این دیگه داریم از نظر ادبی داریم. این چی در ادبیات ما یاد دادن، مثل این کلام با ادبیات ما نمیسن، ما چیکارش کنیم؟ چطور آیون مراجعه کنن، هم هدایه رو ببینن، هم سوتی رو ببینن، هم مغنی رو ببینن؟ ببینید من در جنبه ادبی اونجا آیون همه متعرض که چی فهمودن، تنوین تنکیر، تنوین نکره، لا یدخل داخل نمی شود الا على اسماء المبنیات. آیا مراجعه بفرمایید؟ تنوین تنکیری میگن لا یدخل الا اسماء المبنیات، فقط به اسماء مبنیات تنوین، مثل سهن، مهن. اگه یادتون این مثال میزنم که سهن و مهن رو اسم فعل و اینا میبرن، میگن سهن درسته، این تفریح تنکیره، مهن درسته، سه مه که توقف میکنن میگن سهن، میگن اما تنکیر. خب اما در رجل چطور؟ تنوین رجل چطور؟ رجل میگن تنوین تمکن، تنوین تنکیر نیست که، اون میگن تنوین تمکنه. چرا؟ اجماع علمای نهر بر این است که هیچگاه نمیتونه تنوین روی اسم غیر مبنی بیاد، این مورد اتفاق همه شونه. پس این تنوین، تنوین تمکن میاد روی مطلب. و ایشون چه بر بوده بودن؟ فرمودن این عبارت شون، فرمودن اینجوری به ان نفس طبیعت رجل لا تکون نکرتن ولا معرفتن. خیلی خوب، بس رجل نه معرفه نگه. از این ور اون طرف چی فرمود؟ بعدش فرمود و تنوین و تنکیر یفید و نکارت ها. چطور شد؟ نشد که. و تنوین و تنکیر، البته حالا به قلم مقرر، حالا آقا خودشو نمیداره شد، میگه و تنوین و تنکیر یفید و نکارت ها. مگه میشه؟ او با اون اجماع نمیسازه یه مطلبیه، با اجماعی که لهویین دارن در اینجا و بیان کرده اند این اصلا جور در نمیان. حال چرا؟ الان من نکترشم بگم بد نیست، در ادبیات آدم این نکته اشاره بشه چون کمتر گاهی مذاکره میشه، بحث ادبی کمتر تو درس ها گفته میشه. جهتشو من براتون بگم، چون نکره ای که علمای نحو میگن مرادشون از نکره چیه؟ گاهی ما اشتباه میکنیم استاد. نکره ای که علمای نحو میگن همیشه اوقات نکره را در جای کار میبرن که یک اسمی دارای اعداد تعریف نداشته باشه، اعداد تعریف رو نداشته باشه، چیزایی که معرفه میکنه نداشته باشه، یک. و دیگری که معرفه به ذات هم نباشه، خودش هم معرفه نباشه، کل اعلام شخصیه. میگن چیزی که نه خودش به ذات معرفه است، کل اعلام شخصی، این نباشه. اعداد تعریف هم اگر نداشت این میشه نکره. نکره ای را که نحوی ها میگن مراد اینه. ولی زه اگر بگه گفتی رأیت و رجلن، این تنوین تنکیر نیست، مثل رأیت و زیدنه، میگه هیچ فرقی میکنه، زیدن و رجلن هر دو زن میشون درسته، نکره نیست که. پس چیه؟ این تنوین تمکنه، تنوین تمکن. علمای نحو میگن این تنوین تمکنه، لا تنکیر. خب با این بیانی که این بزرگوار دارند ما میبینیم چطور میتونیم جمعش بکنیم که بخوایم بگیم رجل لا معرفتون ولا نکرتون به وسیله تنویل ساره نکره. نمیشه موضوع ادبی ما. حالا این بیاناتی که من اشاره کردم محضرتون، ما به نظر ما این مطلب که حل مسئله جور در نیومد که آخرش علم الجنس چجوری میشه درستش کرد که فرق باشوشو با اسم الجنس و از طرفی هم تعیض رو رنگ بش بزنیم به حالی که بخواد این اشکال پیش نیاد که قابلیت هم داشته باشد ماهیت بر افراد خارجی. ما با این کیفیت گفتیم فرمایش ایشون رو نتونستیم مسئله رو حل کنیم. خب حالا اگر نشد خود چه باید کرد؟ عزیزان آیون نظراتشون داده، از مرموم آخوند و غیر آخوند و مرموم آی حائری و الحمدلله. حالا شما چی نظر داری خودتون؟ چه فرقی بین علم الجنس و اسم الجنس هست؟ فرقش بنده ایشالله اگر عمر من باقی باشه فردا براتون اجازه میدید، بنده یه تعریفی را کردم برای علم الجنس و فارقی را بین این دوتا بیان کردم که از برکت علم نحو و علمای علم معانی بیان استفاده کرده. البته ما خود ما نیست، کسر فیض از محضر اونا کردیم. یه فارقی رو ما انشالله فردا براتون بیان میکنم که به وسیله اون وقت میام بیان میکنم فارق بین اون با چه خواهد بود روشن میشه انشالله باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.